مركب من ماضي الغربة إلى ماضي الخير، قول مجمل يحتاج إلى تحسين. وهو أن الموضوع يتبع العروج إن كان في الوجود، إن كان في الوجود كما في الحركات العارضة للجسم، حق أن موضوعها مركب في الخارج من أمر به يكون بالخير موجودا ثابتا مستمرا في كل زمان.
رسید بحث اینجا که بنابرای تقریر گذشته که ما رسیدیم در حرکت این که ما دو گونه حرکت داریم، حرکت عرضی و حرکت ذاتی، به همون معنایی که در جلسه پیش مفهوم معنی حرکت عرضی و حرکت ذاتی را تشریح کرد. اون وقت وقتی که رسیدیم به اون مطلب، دو سوال برامون به وجود آمد مربوط به فصل گذشته. یکی این که پس اون که در فصل گذشته گفتیم که حرکت نیازمند به موضوعی ثابت است، تکلیفش چی می‌شود؟ جوابش رو داد. دوم این که اون چه که در فصل گذشته گفتیم که حرکت نیازمند به موضوعی است که لزوما این موضوع مرکب باشد از ما بالقوه و ما بالفعل، تکلیف اون چی می‌شود؟ مرحوم آخوند اینجا توضیح می‌دهند مطلب را، می‌فرمایند که اون مطلب را هم باز ما اینجا باید در واقع تفصیح بکنیم، به این شکل که باز قائل به تفصیح می‌شیم. می‌گیم آقا باز حرکت چه حرکتی باشد؟ اگر حرکت از قبیل حرکت‌های عرضی باشد، یا به تعبیر مرحوم آخوند از حرکات عارضه جسم باشد، مثل همین حرکاتی که در مقولات چهارگانه رخ می‌دهد، همین حرکات مخصوص و ظاهری، حرکت‌های مکانی، وضعی، تمنی، کیفی، در این گونه حرکات راست است حتما باید موضوع امری باشد فعل و دارای حیثیت قوه، یعنی موضوع نمیتواند قوه محض باشد، اما اینکه موضوع نمیتواند فعلیت محض باشد، باید موضوع مرکب باشد از ما بالقوه و ما بالفعل. و اون موضوعی که مرکب باید موجود باشد و باقی و مستمر و ثابت در جمیع زمانهای حرکت. و اما اگر حرکت حرکت ذاتی باشد، ما نیازمند به موجوده به یک موضوع مرکب از ما بالقوه و ما بالفعل نیستی، نیازمند به چنین چیزی نیستی. ما اول یک نکته ای را راجع به اون قسمت اول ذکر بکنیم. فرمود به این که اگر حرکت عارضی باشد، بله باید موضوع ثابت و مستمری در کار باشد. این البته یه امر اضافه بر اصل مطلب مورد بحث است. مطلب این است که باید ما نیازمند به یک موضوع مرکب از ما بالقوه و ما بالفعل داریم، اما این که اون موضوع باید ثابت و مستمر باشد مربوط به اون قسمت اول بحث می دهیم، یعنی سال اول بود در فصل که مربوط به مطلب فصل گذشته بود. سوال اول از دو سوال مربوط به خط گذشته. خیلی خوب، الان در این حال ضرر نداره. پس در حرکات عارضی ما نیازمند هستیم به موضوع مرکب از ما بالقوه و ما بالفعل، کل موضوع مرکب از ما بالقوه و ما بالفعل ثابت و مستمر باشد در جمیع زمان حرکت. اینجا حاجی حاشیه توضیحی خوبی دارن. ایشان می فرمایند این که یه وقت توهم نشود که این نوع تناقض است با اون چه قبلا گفتی. شما میگید که موضوع حرکات عارضی جسم است، در اینجا میگید جسم چون موضوع حرکت است ثابت و مستمر است. با حالی که الان ما گفتیم که بنابر حرکت جوهریه جسم ثبات ندارد، حرکت در جوهر جسمی که هست ثباتی در جسمی نیست. ایشان میفرماید خب حرفشان هم درست است، مقصود از این ثبات ثبات نسبی که مخالف با حرکت داشتن مخالف نیست. مقصود این است که نیازمند به موضوع واحدی که وحدتش باقی باشد. ببینید ما یه وقت ما میگیم که حرکت های عرضیه، بیشتر عرض کردیم، ما اگر بگیم آقا این جسم اگر حرکت واحدی داشته باشد، حرکت مکانی واحدی داشته باشد، این حرکت مکانی واحد دائر مدار این است که جسم واحدی باشد این حرکت را انجام بده. به الله اگر دو جسم باشه، از اینجا تا نصفرا را یه جسم بعد اون جسم معدوم بشه، مثلا معدوم بشه و یه جسم دیگری به جای او بیاد حرکت را ادامه بدهد، دو حرکت هست نه یک حرکت واحد مستمر. حرکت واحد حتما باید جسم واحد باشد تا جسم وحدت نداشته باشد، حرکتش نمیتونه واحد باشه. اما آیا خود این جسم اگر بخواد جسم واحد باشد، مستمر به معنای یک وحدت شخصی باقی داشته باشد، این دو جور ممکن است. یکی این که این خودش حرکت نداشته باشه، ساکن باشه در درون خودش. دیگر این که این خودش در درون خودش حرکت داشته باشه، ولی چون بول حرکت خودش در درون خودش یک حرکت متصل واحد است، وحدتش در بین نمی رود. یک واحد خود اون جسم هم یک واحد حرکت مستمر است. پس اینه با همدیگر ملاقات نداره، اشتباه نشه. پس اینجور است، اگر ما حرکت واحدی داریم، مثلا حرکتی داریم از این دیوار تا اون دیوار، وحدت این حرکت بستگی دارد که اون متحرک هم واحد باشد و اون متحرک یک واحد مستمر باشه، به جوری که اونی که از اول حرکت کرده متحرک در نقطه اول و متحرک در نقطه آخر یکی باشد. این درست. اما متحرکی که این حرکت قائم بود، خود متحرک در ذات خودش باید ساکن باشد؟
نه.
خودش هم اگر در ذات خودش متحرک باشه، باید بیشه یک متحرک بالذات متحرک بالعرض هست. یک شیئی که متحرک بالذات هست، این حرکت واحد عرضی را انجام میدهد. این متحرک بالذات خودش یک واحد مستمر است، ولی واحده یک واحد حرکتی که استمرار دارد. پس خود متحرک ما حرکت هست، یعنی یک حرکتی ذاتی موضوع یک حرکت عرضی ظاهر شده و قرار شده.
خب پس بنابراین این جهت توضیح سالی دادن توضیح درستی هست. بله آه. اون هم که مرحوم آخوند اونجا خب اصحاب تو به بجهل
منظور همین مطلب بود.
البته اون فرد مربوط به تقریبا نظر خودما رو میگه، ولی در این حال این نکته را که با فلسفه خود ایشان جور در میاد که گنجون برای همین نکته بود درست دارم. حالا بریم اصل مطلب. پس فرمود به این که موضوع در فصل 20 گفتیم موضوع باید مرکب باشد از مما بالقوه و ما بالفعل، نیازمند به تفصیلی طوری که در حرکات عارضی مطلب از همین قرار است. حالا در حرکت ذاتی که تو می فرماید در حرکت ذاتی القابل و الفاعل هناک امر واحد، در اونجا قابل و فاعل هر دو یکی. چی میخواد بگه مرحوم آخوند اینجا که قابل و فاعل هر دو یکی؟ میخواد بگه از نظر حرکت، از نظر خود حرکت، حرکت در اینجا چیزی نیست که نیاز به موضوع داشته باشه. اون معنا که در جای دیگر میگه. اجازه بدید این مطلب را از جای دیگر، از مطلب دیگه توضیح بدم. در اموری که از لوازم و امور دیگر هستند، این لوازم انتزاعی مثل زوجیت که از لوازم اربع است، در اینجا فاعل چیز و قابل آیا هر دفع قابل زوجیت هست یا فاعل زوجیت هست؟ فخر رازی خیلی وقتا همینها مورد نقد قرار میده. بهش جواب میدن آقا در اینجا به یک اعتبار نه فاعلیتی وجود داره نه قابلیت. خون فاعلیت و قابلیت در مورد امور عینی و حقیقی یعنی امری که در عالم اعیان وجود دارد، در باب معانی و مفاهیم انتزاعی واقعیتی در کار نیست که انتزاع ذهن، واقعیتی در بیرون از ذهنی است که سخن از این بیاد که فاعل این چیز و قابل چیز. زوجیت یک معنی اون که در خارج وجود داره فقط اربع وجود دارد، ولی اربع ماهیتی به حیثی است که وقتی که ذهن او را تصور می کند انتزاع می کند از اون زوجیت را، نه این که زوجیت در خارج یک وجود عینی است که ذمیمه شده با هر برد. اگر یک وجودی بود که ذمیمه شده بود با هر برد اونجا سخن از فاعل و قابل هر دو بود، ولی وقتی که عرض نیست که ذهن عرض است که اعتباری به یک اصطلاح، به انتزاعی به یک اصطلاح، واقعیتی نیست که فاعل و قابل متبر میشه. این بیک تعبیر. در تعبیر دیگر این رو میگیم، میگیم در اینجا فاعل و قابل هر دو یکی. چون فاعلیت و قابلیت حقیقی نیست میگیم یکی، یعنی اربعه از یک لحاظ فاعل زوجیت است و از یک لحاظ قابل زوجیت. فخر رازی در اونجایی که سخن از فاعلیت و قابلیت های حقیقی هست، وقتی میخواد نقد کنه به دیگران در باب اینکه هر محرکی، هر متحرکی نیازمند به محرک هست، خود این در گذشته وقتی میخواد ایراد بگیرد نقد میکنه، میگه اینکه شما میگید که یک شیء اگه فاعلش غیر از قابل باید باشه و قابل غیر از فاعل باشه، پس در مثلا مثالهایی مثل اربعه و زوجیت جواب بدن آقا اینا امور انتظاری، امور انتظاری با امور عینی موارد مقایسه کرد. این مطلب حالا فهمیدید؟ پس وقتی ما میگیم فاعلیت و قابلیت در فلان جا یکیست، معناش این است که در اینجا نه فاعلیتی عینا وجود داره نه قابلیتی، هر دو انتظاری و اعتباری. وقتی انتظاری و اعتباری که به اعتباری ارفع قابل زوجیت است، به اعتباری فاعل زوجیت اعتبار دیگه. پس این در امور انتظاری و در لوازم انتظاری. حالا در باب جواهر که متحرک باشن، که متجدد به ذات هستن، گفتیم حرکت از لوازم وجود این متحرک هست نه از عوارض وجود. یعنی این چنین نیست که وجود جوهر وجودی باشد ثم عرضت الخارج له الحرکه، بلکه نسبت حرکت با جوهر جسمانی از قبیل نسبت بود با جوهر جسمانی. یعنی حرکت چیزیست که از حافظاتش انتظار می شود، نه اینکه حرکت یک حقیقتیست که دنیه می شود به جوهر جسمانی، که جوهر جسمانی یه چیزیست که یه حرکت را واقعا بهش دنیه کردن. میشه حرکت عربی. پس وقتی که نسبت حرکت ذات، اون حرکت ذاتی یا حرکت جوهری با متحرکش نسبت لازم به ملزوم شد، پس نسبت میشه نسبت زوجیت برقرار. وقتی نسبت زوجیت برقرار شد، به یک اعتبار در اینجا فاعلیت و قابلیت به یک تعبیر، یعنی به تعبیر دیگر بگیم قابل فاعل در اینجا یک دیگر. این است که مرحوم آخوند در اینجا تعبیری دارد که اسباب اشتباه می شود. اینجا میگه فاعل و قابل یکیست، و حتی تعبیر می کند که در اینجا فعلیت و قوه مزمن در یک دیگر هستند. ممکنه کسی خیال بکنه مخاطب فاعلیت قابلیت حقیقی و فاعلیت حقیقی در اینجا یکی شده است، در صورت این نه، این مقصود چیه؟ یعنی اینجا اون جوری که در باب زوجیت و اربع فاعلیت و قابلیت یکی است، یعنی در واقع فاعلیت و قابلیت این حتی این دور شد، جایی باقی نمیماند برای موضوع، برای موضوع حرکت. چرا؟ چون موضوع را ما از راه قابلیت اثبات کردیم. در فصل پیش که دیشب توضیح دادم، ما نیاز موضوع را از چه راه ثابت کردیم؟ یکی گفتیم از راه این که حرکت عرض است، عرض نیاز به موضوع دارد. خب معلوم است حرکت در اعراض عرض، حرکت در جوهر عرض. ولی خب مرد ماقل از این را وارد نه، اگه وارد میشه جواب دیگر این که ما گفتیم که از اون جهت حرکت نیازمند به موضوع است، که حرکت امر بین القومت و الفعل، امریست که در خارج حاضر میشود، از تو هم در حرکت هاییست که برای اشیاء و حدوث پیدا میکنند. پس قابلیت مقبولیت حقیقی و عینی، اما در حرکت هایی که از حق ذات اشیا انتظار می شوند، در اون جور حرکت ها از اصل برهان ما که حرکت نیازمند به موضوع هست، از اون برهان جایی. خب این عرض می کنم که جوابی که مرحوم آخوند این سوال می دهد، بعد مرحوم آخوند یه حرفی می زند، این حرف جواب یک سؤال مقدر است و اون سؤال هم خیلی اساسی است و جوابش هم باید دقت کرد. و این هم درست در حرکات عرضیه، حرکت خودش و حادث می شود برای یک موضوع، یعنی حرکت یک امریست که زمینه می شود به یک موضوع. پس ناچار حرکت علت می خواد، حرکت موضوع می خواد. حرکت موضوعی می خواد مرکب از ما و با ما بشه. ولی در حرکت ذاتی، سر حرکت از لوازم ذات متحرکت و منتظر از متحرکت، حرکت علت نمیخواد. همه انتظاری که علت نمیخواد، بلکه منشه انتظار که علت نمیخواد. حرکت موضوع هم نمیخواد، چون امر انتظاری موضوع چیزه، موضوع واقعی ندارد، موضوع هم منشه انتظاری دارد. ولی ما کلام را در خود منشأ انتزاع می‌داریم دیگه، یعنی در نفس اون جوهر جسمانی. نمی‌گیم که حرکت قابل می‌خواد، که شما بگید اینجای حرکت با متحرک نسبت نسبت لازم به مضمون است. می‌گیم خود اون صورت جسمانی ترجمه یه امریست که حادث است، بلکه عین و حدوث و تجدد است. همون برهانی که شما در بابه، همون برهانی که شما در باره حرکت عرضی آوردی و گفتید حرکت عرضی نیازمند به قابل هست، نیازمند به موضوع هست، یعنی نیازمند به یک قابل هست. ما این را باید به حرکت جوهری نمیاریم، ولی باید به متحرک جوهری که نمیتونیم بیاریم. میگیم خود این متحرک یک امریست که آنن فآنن حادث میشود، پس این نیازمند به موضوع است. موضوع اون چیست؟ شما خود بگفتید کل حادثه مطبوق و بقوت و ماسک به تعمیرها. جواب این مطلب این است، این درست است، ولی موضوع حرکت جوهری که تعبیر هم بگیم موضوع حرکت جوهری، این تعبیر از حالا روی این حساب این تعبیر غلط است. تعبیر متحرک به ببخشید موضوع متحرک به حرکت جوهری چیست؟ چون حرکت این متحرک دو میگه ها این دو متحرک به حرکت جوهری همون صور جسمانیت، فعلیت ها و موضوع اینها حیولای اولا. موضوع این حرکت حیولای اولا. رسیدیم به اینجا که حرکت جوهری نه خود حرکت که مو امرس انتظایی، حرکت کن امرس انتظایی در حرکت جوهری موضوع نمیخواد. نفس متحرک جوهری از اون جهت یک امریست که در حال حدوث هست، و هر امری که در حال حدوث هست امرون بین القوت و الفعل هست، نیازمند به یک قابل هست. پس احتیاج دارد یک موضوع. موضوع اون چیز ناصر یک موضوع ماده اولا، یعنی حیولای اولا که قوه محض هست، اوست که میپذیرد این صورت متدرج را. اون پذیرای این صورت که از این صورت حرکت انتزاع میشود حیولای اولا. و اینجا مرحوم آخون یه تعبیر خاصی دارد که حاجی این تعبیر را خواستن اصلاح بفرمایند. قول این است می فرماید به این که این صور که آنن فا آنن حادث می شوند، هر صورتی ایجابن حیولایی را دارد، برای او حیولایی هست و هر حیولایی استعدادن صورتی دارد. به این دائمان حیولا و صورت ها همینجور متغیر می شوند. در این جرسته حیولا در این مرتبه ای که هست مستعد به صورت هست، یعنی یک صورتی را بلتل دارد، چون صورت بلتل دارد هر صورت بلتل در محل خود ثابت شده که صورت طریقت العلت، یعنی به منزله علت حیولا و علت ایجابی حیولا، اون صورت بلتل علت ایجابی حیولای فیلی، ولی این حیولا مستعد مرتبه بعد مرتبه صورت مستعد صورت دیگر است. از حیولا نسبت با این صورت دوم نسبت استعداد است. بسیار بعد این حیولا تبدیل می شود که از این صورت می گذرم یا به اون صورت، باز این صورت اون حیولای خودش را دل ایجاب دارد و اون حیولا مستعد به صورت دیگر است. همینجور علب دوام این استمرار دارد، حیولایی و صورتی، حیولایی و صورتی، حیولایی و صورتی. بعد مرحوم آخون میگوید که ولی نخیال بکنید که به معنی این است که صورتها متبادل میشوند. این تجزیه را ذهن ما میکنند، تجزیه را ذهن ما میکنند، میگه صورتی بعد صورتی و صورتی بعد صورتی. در واقع یک صورت واحد مستمر معنی حرکت مستمر را، این صورت ها به پشت سر یک دیگر میان و فانی می شوند. نه به معنی این است که یکی حادث می شود فانی می شود یکی دیگر میاد. یک وجود متصل و ممتد و آنن تا آنن پیدا می شود. و حتی چون حرکت استدادی هست، ضرورتی هم ندارد که ما قائل به فنا هم بشیم در همه مراتب. صورتی حادث می شود، اشتداد پیدا می کند با صورت بعدی، صورت بعدی، صورت بعدی، ولی تمام این صورت ها یک واحد را در واقع تصویر می دهند. نه اینکه صورت های متعاقب باشند به معنی اینکه منفصل باشند. اگر ما می گیم متعاقب، یعنی ذهن ما اینها را تصویر می کند، نه اینکه در واقع متعاقب باشند. پس بنابراین از نظر حرکت ما اگر در نظر دیدیم نه نیازمند به فاعل هستیم نه نیازمند به قابل، و دیگر یه اعتبار بگیم فاعل قابل یکی سیم، در واقع فاعل قابلی در خواهدیم. اگر از نظر اون صورت که منشأ انتزاع حرکت جوهری، اگر از نظر صورت در نظر بگیریم هم نیازمند به فاعل هستیم هم نیازمند به قابل، فاعل همون همون علتیست که البته باید علت ماورا طبیعی باشد، علتیست که جائل نفس صورت ها نه حرکت های اون ها، جائل نفس صورت ها که ینتزع من الحرکت. و قابل هم حیولایی مرموم آخون تعبیرش این است که لکل صورت حیولا و لکل حیولا صورت. لکل صورت حیولا و لکل حیولا صورت اخرى، بدل از برای اون صورت اخرى حیولا اخرى. معنی هر باخون این خواهد که اگر این اخراها را اگر این سیگیم لکل حیولا صورت و لکل صورت حیولا اخرى، اگر صورتها متعدد به معنی منفصل و متکثر باشند، قهران حیولا هم متکثر هم منفصل جدا جدا از این دیگه. ولی خب چون در رماخون این حرف رو نمی زند و می گوید به این که اگر می گیم صبر متعدد است، یعنی اعتبارا متعدده، در واقع همه این صبر یک واحد متصل رو دارن، پس این رو در حیولا باید بگیم حیولاها هم یعنی حرکت در ذات حیولا هم هست، یعنی حیولا هم یک همون استمراء وحدت اتصالی که در میان مراتب صورت هست، باید میان مراتب حیولا هم یک وحدت اتصالی قائم بشه.
ولی دیگه در حیولا که هر که نمیترد در
اینه که حاجی اینجا میان هر که مرحوم آخوند را توجیه و تعلیل میکنن، میگن مرحوم آخوند مقصودش این است. اگر میگوید هر صورتی خیلی از صورتی دیگر است،
اعتبار اینه که واقعا هر مرتبه از صورت خیلی از مرتبه دیگر است.
ولی اگر میگوید هر حیولا غیر از حیولای دیگری،
نه دیگه حیولا وحدت شخصی دارد، حیولا به وحدت شخصی خودش باقی.
اختلاف حیولاها
به اعتبار استعدادها،
چون حیولا در این مرتبه مستعد یک صورت است و در مرتبه دیگر همین حیولای شخصی مستعد صورت دیگر است، از این جهت تعبیر حیولا اخرا کردید. پس این دوتا اخراها را به یک معنی شما نگیرید.
ولی ظاهرا این توجیه حاجی توجیه صحیحی نیست، یعنی مرضی مرحوم آخوند نیست. قولی این هم میشه
مرحوم آخوند در باب حیولا یک حرفی در این چند فصل پیش هم داشتیم، راجع بیدی که قبول این که هر چیزی باقی الا ماده اولا الا علا وجه این که خطبه. مرحوم آخوند حاجی این حرف را میگوید خودش در منظومم دارد که میگه الحیولا فی عالم العناصر واحد به وقت تمیلیه. ولی مرحوم آخوند در باب حیولا اگر چه حرفا شاید نشود همه را یک جور جمع کرد، ولی مکرر این حرف رو میزند که وحدت حیولا وحدت جنسی نه وحدت شخصی. مرحوم آخوند معتقد است که حیولا از خود چیز حکم ندارد مگر به سبع صورت،
یکی که جنسی که حکمی ندارد مگر به سبع صورت.
اگر صورت مستمر باشد، اگر وجود صورت وجود استمراری به معنی وجود اتصالی ها به معنی وجود اتصالی استمراری باشد، حیولان به طبع وجود استمراری اتصالی دارد.
ولی این معنا که مرحوم آخوند میگوید که در عالم طبیعت نه فقط صورت ها حادثند، ماده هم حادثند به حدود زمانی.
قدمای قبل از او گفتن ماده همون حیولای اولا، اون که برای اون یک درجه از وجود چندان قائل نبوده، ولی همون حدی که برای قائل بودن مثل شیخ و اینها میگفتن که ماده قدیم است زمان است و حادث است ذاتن قدیم است زمان است. یعنی صورت ها هم حادث هم ذاتن هم حادث هم زمان است.
ولی مرحوم آخوند جز به حرف هایی که دارد این است که
بعد که هویت حیولای اولا را اثبات می کند،
یه حتی چون حیولای اولا چیز حکمی ندارد الا به طبع صورت. اگر صورت حاضر باشه حیولا حاضر باشه، صورت قدیم باشه حیولا قدیم.
اگر صورت وجود اتصالی داشته باشد حیولا وجود اتصالی دارد، اگر که صورت وجود غیر اتصالی داشته باشد حیولای دارد. حالا مثلا این کتاب الان به حسب صورت جسمیه اتصال معنی امتداد دارد، حیولا که تو اگر حیولای اولا که در اینجا هست امتداد داره یا نه، خب به طبع صورت امتداد. حالا اگر ما در از این یک کشف به امتداد زمانی قائل شدیم،
حیولا به طبع صورت امتداد زمانی دارد.
بنابراین پس توجیه حاجی اینجا از هر مرحوم آخوند توجیه روایی دید، یعنی برخلاف مقصود مرحوم آخونده. مقصود مرحوم آخوند حتی تعمدی داشته است که در اینجا بگوید همین جوری که صورت ها متغیرن و متضاد و متبدل،
حیولا هم وجود متغیر و متبدلی دارد، متضاد به تبع صورت، چون از خودش حکم ندارد.
به ذات حیولا نه متحرک است نه ساکت،
هر دو این است.
حیولا به ذات نه متحرک است نه ساکت،
ولی به تبع صورت، اگر صورت متحرک است، اگر صورت ساکت است.
که تنگ این فصل پایان میده. فصل بعد ما فصلی که قبلا هم این فصل را در فصل این مبحث را در فصل چندم بود که این را گفتی بایدون که با فصل راجی خیلی بحث کردی. ها فصل 13 بود. بله در فصل 13 ما داشتیم تحت عنوان دیدخ اتبیه کن او رو در علا فاعدت کن متحرک له محرک که ما اونجا هم گفتیم بهتر بود عنوان فصل چیزی دیگر دیده. در اونجا این بحث ثابت شد که هر متحرکی محرکی دارد و باز گفته شد که محرک مباشر در حرکات عرضی طبیعت هست. مکرر در همین دست صحبت کردیم که اینها رو این مطلب اصرار دارن و بعد هم بیشتر در اواخر این مباحث حرکت بیشتر این مطلب تأکید خواهد شد و خواهد شد که هر حرکتی که در عالم صورت میگیرد در اجسام حائل مباشر طبیعت خود این جسم است که به نام دیگر صورت نوعی خود اون جسم است، به نام دیگر قوه جوهری در اون جسم. اینا معتقدند حتی در حرکات قصریه، یعنی مثلا اگر ما توپی در دستمون هست پرتاب میکنیم که میرود بالا بعد برمیگردد، یه بحثیست که خیلی مفصل در آینده روش بحث میشود. در زمان عربی هم مطرح بوده است و عربی هم مطرح کرده است. راجی به این که این جسمی که وقتی مثلا یک توپی رو ما با دست خودمون میاندازیم میرود بالا و این که این توپ را اگر ما رها میکردیم میامد پایین، شما اگر یه سنگی را به دستتون بگیرید اگر رها بکنید میاد پایین. حالا به قول امیزی ها در اثر خوده ی جاجده ی زنی به قول خودم ها در اثر طبیعت خود سنگ متمایل به مرکز هست، ولی همین سنگ را ما یک ضربه وقتی که برش واردی کنیم بعد این یه مقداری می رود بالا، بعد کم کم این حرکت ضعیف و ضعیف می شود به یه نقطه که می رسد. حالا بعدی به این ها می ایستد، اون دست سایی لحظه ای می ایستد بعد بر می گردد یا رفتن و برگشتن متصل به یک دیگر است. اینها معتقدن نمیشه باشد متصل باشه، در یک لحظه بسیار بسیار کوچک که غیر قابل اندازه گیری سکون برای این محقق میشه. حالا کارا دارم اینجا این جسمی که میرود بالا چرا میرود بالا، چجور میشه میره بالا؟ چون در حالی میرود بالا که محرک همراه میشه. آیا حرکت بدون محرک صورت میگیرد؟ نظریات اینجاست. امروز میگن اصلا حرکت نیازمند به محرک نیست، ما دنبال یه حرفا بدیم. یا موجی در هوا پیدا میشود، به این امواجی که در هوا پیدا میشود حالت شکلی را پیدا میکنند که یک شیء را میراند. مثلا نظیر آب، شما فرض کنید یک کوهی مثلا روی آب است، شما در آب می توانید یک موجی در یک جهت ایجاد بکنید که بعد کوه در اون جهت برود. مثلا آدم وقتی یک چیزی روی حوض هست میخواد دستش هم نمیرسه به او، آب را به این طرف با دست خودش حرکت میده، موج که در آب پیدا میشه این طرف خالی میشه اون طرف پر، از پس میده گروه کوه فشار میاره خب که میاد به طرف آدم. عکس قضیه، شما وقتی که یکی مثلا کوبی یا یک چیزی که مثلا کاهی روی حوض هست بخواید از روح دور بکنید، از این طرف فشار روی آب بیارید بعد او فشار میاد روی اون بعد از این طرف حوض خارج. بعضی این چیزی فرض کردم که ما وقتی که تنگی را میندازیم بالا در اثر یک موجی که در هوا ما ایجاد میکنیم، این موج هوا این سنگ رو میبره بالا. یه نظریه دیگه در میان خودم آمد، نظریه دیگری هم باز در اینجا هست ولی نظریه ای که این حسابا از بو علی سینا به این طرف قبول کردن فقط نظریه عرصه بر خلاف این بوده است. نظریه ای قبول کردن این است که نه آقا مطلب این نیست. طبیعت سنگ و قوهی که در خود سنگ هست این خصلت رو دارد. شما ضربه ای که وقتی وارد می کنید به سنگ، اون ضربه شما نیست این سنگ رو می برد بالا، هوا نیست که می برد بالا. ضربه شما تغییری در طبیعت سنگ به وجود می آورد. میلی، کلمه میلی، این مسئله میلی از نظریات خاص بو علی سینا بوده است. به افتخارات بو علی سینا در فلسفه مسئله میل است، مسئله میل و مبدا میل که پیدا میشه در اشیا. این نظریه خوبی هم هست. یک مبدا میل در او پیدا میشود و اون مبدا میل از کور میکشه میبره بالا. مبدا میل بعد اینجا یه مسئله دیگر پیش میاد. این مبدا میل چرا به یه جزی میرسه بعد بر میگرده فار سنگی میندازه اونجا بره بالا؟ چرا در یه جایی میرسه بر میگرده؟ آیا علت فشار حواس از بالا؟ پس اگر ما در خلایی حرکت رو ایجاد بکنیم، اگر در خلایی این حرکت رو ایجاد بکنیم، باید سنگ رو همینجا پرتاب کردیم همجور بره بالا، همجور بره بره بالا تا هر جا که جا دارد بره. اگه تا عبد هم فضای لایتناها باشد و خلا وجود داشته باشد و هیچ مانی در کار نیاد بره بره بالا یا نه؟ چون این اگر یک امر به صورت خاطر هست به صحب کم کم باز بر میگرده به حالت اولی، یعنی باز برمیگرده به حالت تمایل به طرف خواهی. اتفاقا بو علی یک نظریه ای دارد که این نظریه با نظریات اینی خوبان عادت تدبیر می کند. این این است که مرحوم آخون در می افتاد در اواخر مباحث حرکت نقل می کنه. اونجا ما به این عبارت آخون اینجا نقل می کنه در کلمات بو علی پیدا نکردید، ولی مضمون است پیدا کردید. اعتبار میده عبارت مال آخون گفته که مضمون مال بو علی بیگان از بو علی نقل می کنه. میگه که لولا مقادمت الهواء المحروق لمثل الحجر المرمی الى سقف اللباسه بیستن تا بالای خلف الاخلاق میره. یعنی الالحبه این بالای خلف الاخلاق میره قدماتی که آخر نهست خلف الاخلاق میره. یعنی معنی اینه که این حرکت برای همیشه ادامه بده. حالا به پس اینها معتقد هستن که هر حرکتی اون قائل مباشر یعنی اون علت نزدیک علت قریب طبیعت است، ولی علت دور ممکنه چیز دیگر باشه. در حرکت قصدی علت دور این ضربه است، ولی علت نزدیک خود طبیعت است. در حرکت های طبیعی که خب همون معلومه که علت نزدیک خود طبیعت است، علت دور به معنا ما در اینجا نداره، مگر علت خود طبیعت. در امور نفسانی هم از این قبیل است، یعنی در یک موجود دینات، در یک موجود دینات این مسئله خیلی مهمی. مثل انسان حق ندارد که از نظر دین فلسفه اون مبدع اصلی تمام نیروها و مخزن اصلی تمام افعال نفس هست. چی میبیند؟ من میبینم. اما من چی حرکت می کند؟ من حرکت می کند. ولی آیا به معنی این است؟ نه. یک مقامی که تمام افعال را بلاواسطه انجام می دهد یا نه؟ نه. یک مقامی که در استخدام دارد یک جبر نیروها را و از اون جمله نیروهای طبیعت، یعنی
اگر معده هضم می کند آیا نفس است که هضم می برد غذا را یا قوه طبیعت است که هضم می برد غذا را؟ میگن هر دو نه به معنی متارک است، به معنی فاعل قریب طبیعت است و فاعل بعید نفس است. پس در افعالی هم که در حوزه نفس، حرکاتی که در حوزه نفس صورت میگیرد، در اونجا هم فاعل قریب طبیعت است. این مطلبی که در اینجا عرض کنم که ثابته که این مطلبی که در این حرف اینجا میگویم در واقع متمم مطلب حضر گذشته ما، چون حضر گذشته ما این بود که علت حرکت باید متجدد بسیار باشد، به علت حرکت به اون علت حرکت طبیعت است. قبلا هم اصلاح کرده بودیم، حالا باید به مطلب این مطلب را اقرار می کنیم. حالا آیا طبیعت متجدد بسیار است؟ یه بعد طبیعت متجدد بسیار است. بعد می روند سراغ امثال دیاری به خواستن این اصل ما را که گفته این علت المتغیر متغیر به دور دیگر میدیر بدن. ببینید این بحث ما در اینجا عدیده شده که علت المتغیر متغیر، حالا مخیل ببینیم آیا امثال بوعلی این اصل کلی را قبول دارن که علت المتغیر متغیر یا اصل این اصل را قبول ندارن؟ اگر این اصل را قبول ندارن بعد ما برهان قابلی کنیم در جواب، و اگر این اصل را قبول دارن اینا بدونه در این اصل را قبول دارن مسئله حرکت جوهریه را قبول ندارن، یعنی به بدون توضیح می کنن علت المتغیر متغیر را بدون این که برای طبیعت، بدون این که به یک حرکت ذاتی به تغییر ما، بدون این که به یک حرکت ذاتی قائل باشن، بدون اون را توضیح می کنن بعد می رسیده ای دارن. و موضوع سره ایزم دیه ایزم در حد گذاشته من ان موضوع الحرکه مرکب من موضوع قوه و موضوع که قول مجمل یحتاج الى تفصیل باره ان الموضوع یتظاهری به امکانا فی الوجود، امکانا بدخشید امکانا فی الوجود کما فی الحرکات العارضه للجسم، یعنی اگر در وجود باشه نه در تحلیل، این وجود یعنی در مقابل تحلیل در عین، اگر این عروض عروض عینی نه عروض تحلیلی که ماخر حرکات را عارضه تلیلگه فحق ان موضوعها مرتبی که خارج من عمر دیری یقین دلتیل موجودا صادقا مستمرا فی کل زمان الحرکه و من عمر یکون دلقوزا متحرکا لان کل جزء من الحرکه یوجد فیه بعد ما لم یکن و یزول عنه و هو به خالق به امکان العروض به حسب تحلیل العقلی. اما اگر عروض تحلیلی باشد، یعنی بحث اگر بیاد روی حرکات ذاتی کما فی اللوازم القابل و الفاعل و قنات امر واحد، در اینجا قابل و فاعل یکی، این اگه انسان خوب به مقصود مرزوم آخون آگاه نباشد یعنی مثلا میخواد بگه در اینجا همون قابلیتی، همون نوع قابلیت و قائلیتی که در حرکات عرضی در اینجا هست ولی در اینجا قابل قائلیتی، یعنی که ما یه خاصی داشتیم که قابل قائل در اونجایی که فعلیت و قبول جمعیت و قبول واقعی در اینیت محال ایسی باشه، ولی خب مقصود مرزوم آخون معلوم رو مقصود این است که در جاهایی که قابلیت و قائلیتی در کاری انتزاع مثل زیدی قرده در اونجا اصطلاح در این است که میگن قابل قائل در اینجا یکی، پس این مصابی سنگی میگن اینجا قابلیت قائلیتی نیست، هل قابل و القائل هناس امرون واقع والقوه والفعليه جهه واحده، اما این قوه فعليه که اینجا میگیم باز همون قوه فعليه در عمل ذهنی است، غیر از قوه فعليه که در باب حرکات میگیم ای ما بالقوه این ما بالفعل کل منهما مضمن للآخر یا متضمن، و کما ان ثبات الحرکه، از این و کما ان ثبات الحرکه مرحوم آخوند اون جواب اون سؤال مقدر رو میدهد و این خاص اون سؤال مقدر رو ظاهر کرده بود. خیلی به ایت احیاز دارید، خیلی به ایت احیاز دارید. بعضی جاهای ایتان اصنابه های زیادی دارد و در بعضی های اجازه های مخیل گفتی سؤال مقدر این هست. خیلی خب ما از حرکت به عنوان حرکت در حرکت جوهریه قطع نظر میکنیم. این حرکت نیازمند به موضوع است. دیگه این حرکت از لوازم است، نه از عواره خط موضوعی ها. ما بحث امروز سر منطقه انتظار حرکت خود متحرک. در اینجا خود متحرک نظیر حرکت است در حرکات عرضیه. حرکات عرضی یا موضوع میخواستن یا حرکت موضوع میخواست، یعنی متحرک به عنوان حادث این متحرکت به موضوع میخواست. و کما ان ثبات الحرکه عین تجددها و قوتها علی الشیء عین فعلیت القوه علی ذلک الشیء فکذلک حکم ثبات ما به الحرکه یعنی جوهر بقیت طبیعت الکائنات فی الاجسام لأنه عین تجدده، تجدد الذاتی ثباتش عین تجدده. و تعقیب هذا المقام انه لما کانت حقیقت الهیولا هی القوة والاستعداد کما علیم و حقیقت صورة طبیعیت لها یا حقیقت صورة طبیعیت لها بکنین، یعنی لها رو به طبیعت بگردین یا به اون ما بعد استاد هر دستان درسته. و حقیقت صورت طبیعیت لها الحدوث التجددی یا حقیقت صورت طبیعیت لها الحدوث التجددی دوبونی بهتر کما سین کسی بولا که زیاده کنید. حالا علی الهیولا فی کل آنین صورت اخرى بالاستعداد لکل صورت هیولا اخرى یلزمها بالایجاب. رابطه هیولا با صورت رابطه استعدادی و رابطه صورت و هیولا رابطه ایجابی. اون صورت علت فاعلی هیولا و هیولا علت استعدادی صورت هست. لما علمت ان الفعل مقدم على القوه، چون فعل تقدم بر قوه داره، قرار رابطه این رابطه ایجابی. و تلك الهیولا ایضا مستعده لصورت اخرى غیر الصورت التي توجبها لا بالاستعداد. اون صورتی که صورت دارد صورت موجب است، صورتی که ندارد بعد از این وقت پیدا بکنه صورت که هیولا با او رابطه استعدادی دارد. و آخذ الى غیر النهایه لتقدم صورت علی الماده ذاتا، اینا در باب در فصلاتی که و تأخر هویت از شخصیت عنها زمانا الکل منهما تجدد و دوام للاخرى. پس هر کدوم تجدد و دوامی دارد به تبع دیگری، یعنی دوتا به هم دیگر نیازمند هستند. هیولا نیاز ایجادی دارد به صورت، صورت نیاز استعدادی دارد به هیولا. لا علاوه بر دور مستحیل، این در محل خود ثابت شده که هیولا نیازمند به صورت، صورت نیازمند به هیولا. یعنی این دو نیازها چون از دو جهت مختلف است دور نیست. اما سیستدین و علیکه فی کیفیت او فی مباحث تلازم بین هما، مباحث تلازم ماده به صورت و مباحث معروف. ولی تشابه صور فی الجسم البسیط ضمن فیه صورت واحده مستمره لا علاوه تجدد. میگه چون صور در جسم بسیط با هم دیگر متشابهن، با حال این صور دائما در حال جریان هستند. مثل آبی که انسان ایستاده باشد این آب جریان داشته باشد، این آب که جریان دارد دائما اونی که در اینجا حضور دارد در لحظه بعد نیست، بعد اونی که در لحظه بعد میاد در لحظه قبل نبوده و همین بود. ولی اینقدر درجات این آب با یک دیگر شدیه هم آدم گمان میکنه که از یک ساعت که اینجا نشسته یک دقیقه دارد تماس میکنه، با حالی که در هر لحظه چشم نسبت چیزی می افتد غیر از این چیزی که در لحظه قبل بوده. چی اون شعر بله
اکثر بله گشت مبتر آبی دین چند با عکس ماه و عکس اختر برقرار بل تشابه صارف الجسم البسيط ظن فيه صورة واحدة مستمرة لا على وجه التجدد مستمرة لا على وجه التجدد فالذي مستمرة على وجه التجدد فليست كذلك بل هي واحد بالحد والمعنى لا بالعدد الشخصي بل انها واحدا بحسب حد ومعنى يعني مثل ماهیت واحد برای همه اینها اعتبار کرد نه به حسب عدد شخصی این کلمه ای که اینجا مرحوم آخون گفتن نه به حسب عدد شخصی این خود با مبنای خود ایشان دور در نمیاد بلکه حتی به حسب عدد شخصی هم یکی منطقه بعد توضیح میده مقصودش این است که اینها این شیطه نیست که صور مجدای از یک دیگر باشند این کلمه لابل از شخص قابل مناسب لأنها متجددتون متعاقبتون فی کل آنن علا نعت الاتصال وقتی با متعاقبتون علا نعت الاتصال یعنی وحدت شخصی چون همیشه خودشون میگن وحدت اتصالی مطابق با وحدت شخصی اون وقت ناچار باید دیگه مقصود مرحوم آخون از عدد شخصی که اینجا نعتی کرده مقصود عدد شخصی است که نه شخصیتی از قبیل شخصیت وحدت اتصالی که این نوع شخصیت خاص است شخصیت های از قبیل شخصیت های امور تفیزی که هیچ مراتب ندارن نظر وزیه که مقصودش این است یعنی که این چیزی نیست که بگیم اشتباه کرده یعنی یک امریست که از مسلمات نظریاتی شد لا بعن یکون امور متباینتون متفاصلتون لیلزم ما یلزم علا اصحاب الجهد یک نوع جزل تجزا در مراتب حرکت های هفته بیستون في إثبات الطبيعة لكل متحرك وأنها هي المبدأ والغريب لكل حركة سواء كانت الحركة الطبيعية أو غسلية أو إرادية في جد اسمتها أفضل اسمتها بسير السادات عبارتهم لكم أما إذا كانت الأولى الظاهر إن فائلها الطبيعية يعني در جهة كقاصر لإرادة نبصر خب مطلب روشنة في حركات حركة الطبيعية مثلا يك جياهي دار حركة نموي دار مكنات اونجا نه قصریست و نه اراده ای که معلومه که قوهی در اینجا وجود دارد طبیعت اینجا وجود داره با اون طبیعت از این فعالیت این حرکات کمی و کیفی نره ایجاد و اما اضاکانت قصریه فلعن القاصر العلت المعده و المعده علتون بالعرب ولذالکه یزول القصر و حرکت غیر منقطعه اشن بعضه اما در حرکات قصری میگه اون قاصر مثل این ضربه ای که دیر سنگی اون معده نه علت واقعی او علت بالعرض است علت حقیقی همون طبیعت سنگ است که خارج از کرده نه ایجان حالا از این هم که بگذاریم قاصرها به طبیعت منتهی می شوند یعنی اگر این قاصر که دست مثلا اگر میاد به صورت قاصر اون حرکت قاصری رو ایجاد می کند ولی خود اون حرکت قصدی معلول یه حرکتی که حرکت طبیعی باشه حرکت دستی که باز طبیعی یعنی قصرها باز منتهی به طبیعت میشن از دو جهت یکی از اون جهت که همون محرک اونجا هم طبیعت است قطع نظر از او علت حرکت قصدی باز حرکت طبیعی ما که نکنم اون حرکت درسته ما اون رو رد کردیم نه ایسا لابد من انتهاء القواصر الى طبیعه در جایی که اراده نباشد از الاراده در جایی که اراده این هم حرکت قصدی باقی ما سوم که ارادی باشد و اما ازا کانت ارادیه که این نفس این ما تحر کلیت به استخدام طبیعه نفس حرکت میدهد جسم را به این که طبیعت را استخدام میکنه نه این که نفس مستقیم طبیعت را حرکت میدهد حرکت ایجاد میکنه فكثير من أولي البعث لإن زعموا أن الناس هي الفاعلة القريبة للحركات المنسوبة إلى الإرادة لكن التعقيق أن المبدأ القريب لا بعد تحقق التخيل والإرادة والسوء هو القوة المعرفة للأزولة والأوتار والرباطات حقيقة نفسه قوى طبيعية در طبيعة وجود دارت إن قوى در أزولات در لترها در أكثرها در إنجاهات
و این قوه ها هستن که فاعل مباشر حرکات هستن، ولی اینا در آمادانی که نفس هست، اینا در استخدام نفس هستن. نفس هست که به اینها جهت میدهد. این مسئله استخدام و فاعلیت به تسخیر در استخدام علم ان النفس علم اعضاء تدبیر البدن به واسطه ها قوای طبیعی، ولی منبعث از نفس هستن و نفس اینها رو استخدام کرده و فرستاده که انهو در قوام اینها برای اینکه کار انجام مثل اینکه اینها به منزله لشکرهای نفس هستن به او فرماندهی. و نحن نتيقن بالبلدان فزنا للبرهان ان الامر المميل للجسم والصارف له من مكان الى مكان الام حاله الى حاله لا يكون الا قوه فعليه قائمه به هي المسمات بالطبيعه. المبدا القريب للحركه الجسميه قوه جوهريه قائمه بالجسم اذا الاعراف كلها تابعه للصوره المغذمه به هي الطبيعه. ولهذا الرفع الحكماء یعنی طبیعت رو تعریف کردن به انها مبدعون اولون لحرکت ماهیتی و سکونهی به ذات لا بالعرض. گفتن اون طبیعت عبارت است از مبدع اول، یعنی مبدع اولی، مبدع اولی یعنی مبدع قریب به اصطلاح، مبدع اول برای حرکت اون چه که حرکت اون جسمی که این طبیعت در اون جسم قرار گرفته است و همچنین علت سکون است، ولی علت به ذات نه علت بالعرض. یه تعریف دیگه برای طبیعت در خصوصیت گفتیم، اون تعریف دیگه گفتیم کمال و اول و نجس من طبیعی من حیث و غادر که یه تعریف دیگر بود، این تعریف دیگر فقط برعن و ایزن علا ان کل ما یقبل المیل من خارج یک برهان دیگر است بر وجود طبیعت. گفتم کل ما یقبل المیل من خارج فلا بد به انجسین فیه میل انتباهی. ببینید دیشب تو بعضی آقایی سآل کردین حرف رو بکنید، آیا ما دلیلی داریم برای این که در هر جسمی طبیعتی باید وجود داشته باشه و به عبارت دیگر هر جسمی باید صورت نوعیه داشته باشه؟ عقیده این فلسفه اینه که ما جسم مطلق نداریم. جسم مطلق یعنی جسمی که متعین به هیچ تعینی از تعینات صورت نوعی نباشه. خود جسم مطلق هم نقص جسمیت منظرش باشه. یه جسم رسته باشیم که فقط جسم باشه به هیچ مبدعیت برای هیچ اثری درش وجود نداشته باشه. اینا میگن محال. یکی از حرفای فرادر آیندن میگن برای این است، میگن که آیا چنین جسمی اگر ما داشته باشیم آیا از خارج میشود به او حرکتی وارد کرد یا نه؟ نمیشه این کار کرد. بعد میخوان اثبات بکنن هر چیزی که میلی از خارج به تذیره باید این مبدع میل در درون خودش داشته باشه. حالا این برهان درسته یا درستی در حال در آینده خواهد آمد. مرحوم آخوند هم اینجا فقط اشاره میکرد این مطلب بخواد بگر دیگران قبول دارن این مطلب را، بخواد بگر این امر مسلم میانه و تمام. فقط برعن و ایزن علا ان کل ما یقبل البین میل من خارج فلا بد به ان یکون فیه میل انتباهی. حسبت ان مضابل الحركه یعنی علت غریب حرکت مطلقا لا يكون الا طبیعت، حتی در حرکات تقدیر ارادی نمیگذرد. فقد علمت ان مباشر الحركه مصابت کردن در حقیقت مشرقیه امر سیال متجدد الهویه ولو لم يكن سیالا متجددا. حالا آمدیم با تکرار همون که علت المتغیر متغیر، ولو لم يكن سيالا متجددا لم يمكن صدور هذه الحركات الطبيعيه عن لاستحاله صدور هذه الحركات الطبيعيه عن لاستحاله صدور المتجدده عن السابق. والحكماء في الشيخ الرئيس وغيره معترفون بان الطبيعه ما لم يتغير لا يمكن ان تكون عله الحركه، الا انهم قالوا لا بد من لهوب التغير لها من خارج. و علی هم قبول داره این مطلب را که علت متغیر متغیر است. میگه جسم تا تغییری و علی مثلا قبول داره که اگر جسمی حرکت می کند علت حرکت خود طبیعت جسمی. پس اینی که ما گفتیم این مقدار قبول داره. حتی این را قبول داره که برای اون علت که طبیعت باشد تا تغییری پیدا نشود نمی شود منشه حرکت واقعی بیده. یعنی اگر یک جسمی یه حرکتی به وجود می آورد باید در خود اون جسم هم تغییری پیدا بیده. در این بوهنی میگه اون تغییری که باید پیدا بیشه یک سلسله تغییرات عرضی هست. یعنی که تغییر ذاتی تغییر ذاتی یعنی
میگه آقا اگر شما این سنگ از بیاری اینه، اگر سنگ از بالا میاد به پایین، سنگ طبیعت سنگ علت این حرکت است. خود این طبیعت سنگ اگر ثابت باشه نمیتواند این حرکت به وجود بیاورد، باید طبیعت سنگ هم متغیر باشه. بعد میگه این چگونه متغیر باشه؟ اون تغییر رو یک تغییر عرضی فرض می‌کنیم، نه تغییر ذاتی، یعنی یک تغییری از خارج بر ذهن داد وارد میشه. مثلا بگیم چی؟ این گروهی میگه جسم الان در اینجا که هست دارای یک درجه از قربه به مرکز هست، جسم در مرحله ای که اینجا هست مبدع میشود برای درجه اول حرکت، ولی این درجه اول حرکت به نوبه خودش یک درجه دیگری از قرب رو بودید میاره، یعنی قربی که 100 سانتی متر بود تبدیل شد مثلا به قطر 99 سانتی. این یک حالت جدید داریده، یعنی حرکت یه حالت جدید داری جسمیه، از جسم در حالت جدید قرار داریده. جسم در حالت سابق علت مرتبه اول حرکت بود و جسم در حالت دوم علت مرتبه دوم حرکت است. با مرتبه دوم حرکت حالت دوم یعنی جسم به وجود می آورد. همینجور دائما برای جسم حالات جدید به وجود می آورد و هر حالت جسم در هر حالتی مرتبه یک مرتبه از حرکت می آورد. این تعاقب یه خشم دیگه دیگه محالف تا بر نگردد به تجدد ذاتی، این تجدد مراتب قرب و بعد کاری برای تعلیم می کنه که به تفصیل الان بعد در جلسات بعدی کنید. پس شیخ این دو عقل را که مبدع حرکت های عرضی طبیعت هست قبول دارد، شیخ باز عقل دوم را که طبیعت هم تا یه تغییری براش رخ ندهد، منشأ حرکت نمیتونه باشد، دائما باید براش تغییر رخ بده، اون هم قبول دارد. ولی اون تغییراتی که برای طبیعت تغییر این شیخ باز رخ بده همون تغییرات عرضی است که همون تجدد مراتب قرب و بعد است. معترفون به ان الطبیعه ما لم یتغیر لا یمکن ان تکون الا کالحرکه الا انهم قالوا لابد من لهوق التغیر لها من خارج کتجدد مراتب قرب و بعد من الغایه المطلوبه فی الحرکات الطبیعیه و کتجدد احوال اخرى فی الحرکات الغفیه و تجدد الارادات و الاسباب الجزئیه المنبعثه عن النفس على حسب تجدد الدوائر الباعثه لها على الحركه. حالا این مثالی را به خود توضیح بدید. شیخ میگوید پس طبیعت باید متغیر باشد تا بتواند علت حرکت واقع بشه، اما این تغییر تغییری است که از خارج وارد میشه. اینجوری میگه در مثال حرکت طبیعی همون مثال سنگ برد داریم، ولی در حرکات ارادی چی میگه؟ میگه در حرکات ارادی من با اراده خودم علت حرکت میشوم که از اینجا حرکت کنم، مثلا برم مدرسه جزئیه. من به اعتبار اراده چیزی مثل جزئیه بستم، خواهد کنم که من به اعتبار اراده خودم از اینجا حرکت میشوم. من به اراده، من اراده می کنم حرکت تا مدرسه جزئیه را. یه حرفی در اصول مطرح کردن مثل مرحوم آقای نایری اینها، آیا اینجا یک اراده است که منشأ بعد من قدم های هزار قدم دو هزار قدم برمی دارم، اول یک اراده می کنم و همون یک اراده است منشأ این هزار قدم متوالی می شود، یا هر قدم یک اراده جدا دارد؟ منطقه این غیر مسئورم بهه، یعنی دستور آگاه من منعزدی. بعد یه اینجا می دن خود برم آینان اینجا می دن آقا من یه اراده می کنم برادم، همین اراده من کافید که بعد هزار قدم دو هزار قدم من دارد. و لحاظه میگن که من در حالی که دارم میرم با دیگران دارم حرف میزنم، من برای هر قدمی یه اراده نمی کنم، در همون اراده ای که من اول کردم همون کافیست منو ببره تا اونجا، الا اینکه یمنعه او مانع. بلحاظ در اونها من با دیگران حرف میزنم یا فکر میکنم با خودم در یه عالم دیگری هستم، یه وقت متوجه میشم رسیدم به مقصد خودم.
شیخ و اینها این مطلب رو قبول ندارن و حقم با اونها میگن نه، اراده اول یک اراده کلی، یه اراده کلی محاله که مبدع یک عمل شخصی بکنن. از اون اراده کلی یک اراده جزئی منبعث می شود. تا اراده می کنید که مثلا برید به فلان مقصد، از اون اراده منبعث می شود اراده برداشتن این قدم. بعد پشت سر اون یه اراده جزئی دیگر، برداشتن قدم دیگر، برداشتن قدم دیگر، برداشتن قدم دیگر. شما دائما اراده های اراده بعد از اراده و شوق بعد از شوق و میل بعد از میل دست ما پیدا میشه، ولی لزومی ندارد که انسان توجه هم داشته باشه. فرق اصلی هم این که انسان اراده و شوق برش تجدید بشه و توجه هم داشته باشد، یا اراده و شوق برش پیدا بشه و توجه نداشته باشه. و به اصطلاح امروز شعور است و شعور ناآگاه، یا بگی شعور ایره و تن ملتفتان ایره. و شیخ اینجا این مثل این دیگه میگه این من که فاعل این حرکت هستم در منم دائما تغییر پیدا میشه، ولی تغییر که در من پیدا میشه این که در جوهر من تغییر پیدا میشه، بلکه تغییر عرضی اون اراده یک صفت نفسانیست داره. من دائما هر اراده بعد از اراده برای من پیدا میشه، هر اراده اول من منشه قدم اول میشود، بعد قدم اول منشه پیدایش اراده دوم، اراده دوم منشه قدم دوم، قدم دوم منشه اراده دوم. به همین ترتیب هر حرکتی علت اراده، اراده علت حرکتی، و به این ترتیب جریان ادامه پیدا میکند تا آخر. توجه کردید؟ این مطلب حالا در نظر بجرسه استطرافی بود گفتید، این در حرفای امروزی ها این مطلب آمده است، در روانشناسی این مطلب مطرح است که نظر روانشناسا با نظر فلاسفه ما هر مثل البته این رو تفسیر است، نه اینکه بگید آزمایش روانشناسی فلان ثابت کرد. لون این است که انسان ببینید یک کاری را که بلد نیست، اول باری که کار فنی که بلد نیست، اول باری که میخواد اون را انجام بدهد، چقدر شعور انسان و قوای ادراکی انسان متمرکز میشود روی این کار، متمرکز میشود. مثلا آدمی که مثال میزنم، میگم با آدمی که خط ننوشته اول بار میخواد بنویسه، یه وقت قلم دست میگیره چنون ششم به حواس متوجه او هست، حتی اون قلم رو دست میگیره اون اولی که سر قلم روی کاغذ میاد با توجه میاد، تدریجا یواش یواش هر درجه رو با توجه کامل انجام میده و یه الف میده، بعد به بعد این هست. ولی تا کم کم انسان یاد میگیره، وقتی که یاد میگیره بعد ببینید که یک صفحه کاغذ رو در چند ثانیه می‌نویسه، در کمتر از یک دقیقه می‌نویسه، بدون اینکه توجهی داشته باشه به این حروف. تو خودت مثل حرف زدن آدمی که یه زبان رو تازه می‌خواد یاد بگیره با چه تأنی حرف می‌زنه و با چه توجه زیاد، همینقدر که با اون زبان به صورت ملکه برات عادت شده به زبان مادری، آدم توجه نداره به این کلمات پشت سر یک دیگر از زبان سیاد بیرید. روانشناسی تفسیرش این است که هر چی که ملکه و عادت زیادتر بشود از حوزه شعور خارج می شود و از حوزه آگاهی خارج می شود و به صورت حوزه طبیعی در میاد، اون یک نوع حرکت نزولی پیدا میشه. یعنی یک امری که مربوط به مرتبه شعور هست کم کم حالت طبیعی پیدا میکنه، یعنی طبیعت بدون شعور و بدون آگاهی انجام میدهد.
این فلاسفه در اصل معتقد هستن چون آگاهی به حد کمال میرسد اینها میگم عادت سبب میشود که شی از حوزه یا آگاهی بیاد بیرون. اینها معتقدن این در نتیجه کمال آگاهی منتاش. من علم به علم ندارم، توجه به آگاهی خودم ندارم. فرق از میان این که انسان یه چیزی را آگاهانه انجام بدهد و توجه هم به آگاهی خودش داشته باشد، یا یک شی را آگاهانه انجام بدهد و توجه نبه. یه از کمال آگاهی، نه خروج از حوزه آگاهی و ورود به حوزه ناآگاهی. که البته این حرفای که باز امروزی تر در آمده، در آخر در آمده است که گفته شعور ناآگاه هم شعور است و هم ناآگاه. این باز به هر فلاسفه ما تجیه دیستن که آقا آگاهی هست توجه به آگاهی. خب این بود یک گفت خیلی حالا اقولو، این اقولو دیگه حالا جواب مرحوم آخوند است که ایشان میخوان جواب بدن که نه توجیهی به امثال چه خواستن بکنن در این باب این توجیه کافی نیست و رحم نیست الا اینکه به یک حرکت ذاتی تجددی قائم باشید. این تجدد مراتب قرب و بعد و تجدد اسماع و ارادات ارواح حل مشکل نمی کنن.